أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از شد که مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث‌های تفسیری با توجه به معانی آیات، مفردهاش و جملاتش و استفاده معانی از آیات و تأیید این معانی به آیات مشابه آن، معارفی را فرمودن که ما استفاده می کنیم از قرآن کریم، که این روش هم همان روش مرسوم اهل بیت علیهم السلام است در استفاده از قرآن کریم در معارف گوناگون آن. ایشون می‌فهمن که اگر ما به طور صحیح این روش رو پیاده بکنیم، در هر زمینه‌ای به معارفی می‌رسیم که روایات ائمه علیهم السلام به همون مطالب دست یافتند. لذا بحث‌های روایی را که در اینجا می آورند عمدتاً بحث‌هایی است مؤید بحث‌های تفسیری و بیانات ائمه علیهم السلام به عنوان بحث‌های تفسیری قرآن کریم مطرح میشه با این دیدگاه که ما نه این که اصلا به آیات قرآنی ابتداعا رجوع نکنیم، چون دو دیدگاه هست. بعضی میگن نه اصلا نباید ما رجوع بکنیم، بعضی داغتر میگن اصلا دلالت ندارند آیات قرآنی. اخباریی اینطور میگن ما فقط باید رجوع به روایات بکنیم. این دو تا دیدگاه دیدگاه‌های باطلیه، چون اگر حق رجوع به آیات نداشته باشیم چگونه میتوانیم صحت و سقم مضامین آیات روایات را به دست بیاریم؟ روایاتی که فرمودن اگر مخالف با کتاب بود رها کنی روایات رو، اگر موافق بود، موافقت و مخالفت در صورت توان رجوع به آیات و فهم معانی از آیات قرآنی است. و هر حال الان اینها بحث‌های خاص خودش داره که اشاره کردن در مقدمه. بنابراین روایاتی در بحث جبر و اختیار و قضا و قدر آمده است. اولا می‌فهمیم که ما از روایات به دست میاریم که نه جبر است و نه تفویض در افعال انسان، بلکه امری است بین امرین. و همچنین در بحث‌های قضا و قدر ائمه علیهم السلام به گونه‌ای معارف رو مطرح کردن که با مسلک امر بین الامرین توافق کامل داشته باشه، که اگر ما هم دقیق به آیات قرآنی در بحث قضا و قدر رجوع بکنیم به همین نکته خواهیم رسید. لذا روایتی رو از علی علیه السلام نقل میکنن که شخصی در جنگ صفین از حضرت سوال کرد این حرکت ما به قضا و قدر الهی است یا نه؟ حضرت فرمودن بله، هیچ حرکتی نمی کنید مگر با قضا و قدر الهی است. برداشت ابتدایی اون شخص داشته است از قضا و قدر، طبق اون برداشت ابتدایی یه چیزی عرض میکنه به حضرت. پس این زحمت‌هامون رو ما می‌زنیم به پای خدا، کنه او ما دیگه کاری نیست، زحمتی می‌کشیم دیگه. حضرت همونجا جلوشو می‌گیره، نخه تو خیال می‌کنی این قضا که گفتیم قضای حتمه و قدر لازمه؟ این اون ذهنیت این است که قضا که آمد دیگه اختیار نیست. حضرت این رو به عنوان قضای حتم گرفتن، تفسیر فرمودن اون ذهنیت بره. بله قضای حتم ما داریم، قضای حتم چیز شده، به کار گرفته شده. و اینکه این ذهنیت زدوده بشه، از اینجا تعبیر قضای حتم رو اینگونه به کار گرفتن که مساویس با نفی اختیار. نخه، اگر اینگونه بود وعده و وعید، ثواب و عقاب همه از بین می رفت و توالی فاسده ای رو حضرت مترتب می کنند بر قول به عدم اختیار. بعد ایشون وارد تاریخچه ای از بحث قضا و قدر می شوند و این که این تاریخچه چگونه زمینه فکری برای این سائل را تشکیل داد که از علی علیه السلام چنین سوالی رو بکنه، چون گاهی توجه به زمینه های سوال خیلی مسائل رو حل میکنه. که این سائل در چه جوی قرار داره و چه افکاری بر او حاکم بوده است. لذا خیلی از بیانات ائمه علیهم السلام در مقابل اون افکاری بوده است که در زمان خودشون در بحث‌های اعتقادی یا در بحث‌های فرعی حاکم بوده و بیانی داشتند. البته بیانات مستقیم هم داشتند بدون مقابله، لکن عده‌ای از فرمایشات حضرات علیهم السلام این گونه است که اونها هم البته معارف اهل بیت علیهم السلام است، اما با چنین زمینه ای. استفاضت الروایات عن ائمه اهل البيت علیهم السلام انهم قالوا لا جبر ولا تفویض بل امرون بین امرین. روایات متعددی بر این معنا آمده است. این یک قسمت از بحث. قسمت دوم بحث قضا و قدر. افل ایون به عدت طرق لما صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام من صفین قام علیه شیخون ممن شهد الواقعت معه. بعد از جنگ صفین شیخی سوال میکنه، فقال یا امیرالمؤمنین اخبرنا من مسیرنا هازا به قضاء من الله و قدر، به قضا و قدر الهی است یا نه؟ از کردم نوعا در روایات قضا و قدر با همدیگه میاد، گاهی با جدای از هم ذکر میشه و نوعا هم قدر به معنای اندازه‌گیریه، قضا هم به معنای بریدن و حکم کردن است که در نظام تکوین به معنای موجود شدنه. گاهی به لحاظ سیاق به خلاف هم استعمال میشن، قضا با قدر. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام: اجل یا شیخ، فوالله ما علوتم طلعتن، شما یک بلندی را بالا نمیری، بلا هبتتم بطن وادن، فرو نمیرید در یک گودالی، الا به قضاء من الله و قدره. فقال الشیخ: عند الله احتسب عنایی یا امیر المؤمنین، پس این رنجایی که ما کشیدیم به پای خدا میزنیم، بیهوده شد کن نهو. فقال مهلا یا شیخ، نه صبر کن اینطور نیست، لعلک تظن قضاء حتما و قدرا لازما، تو خیال میکنی منظور قضای حتمه، قضای حتمه هم مانه که از کردیم، یعنی موجب سلب اختیاره، تو دیگه شایسته مدح نیستی که در جنگ شرکت کردی غالب شدی، لوکان کذالک لبطل الثواب والعقاب، مثلا استدلال ها، از طریقه های استدلال ما استفاده بکنیم، چگونه حضرات در مباحث استدلال میکنند. اگه این حق باشه قضیه استثنایی است، قیاس استثنایی است. اگر این حق باشه این مترتب میشه، تالی مترتب بعد مقدم میشه، لیکن مقدم حق است، تالی باطل است، پس مقدمم باطل. لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر ولسقط معنى الوعد والوعید، معنای وعد و وعید دیگه ساقط میشه. ولم تکن علی مسیء لائمتون، انسان گناهکار دیگه مذمتی نباید بشه. ولا لمحسن محملتون، انسانی که کنم حمد بشه. ولکان المحسن اولا باللائمت من المذنب، نیکوکار باید سزاوارتر به لوم و سرزنش باشه از گناهکار. چرا خودت به زحمت انداختی، مثلا رنج دادی، کار نیکو کردی. والمذنب اولا بالاحسان من المحسن، چون به هر حال این خودشو توی راحتی انداخته دیگه، راحتی ظاهری، خوب کردی این کار رو کردی. تلک مقالت و عبدت الاوثان، این گفتار بت‌پرستاست که در برابر خدای متعال یا قابل به جبرن یا قابل تفویض مطلق. و خصماء الرحمن و قدریت و هذه الامه، این سخنان قدریه این امت و مجوسشه. البته در روایات تعبیر قدریه این امت آمده که گاهی به جبریین اطلاق می شود، گاهی به مفوضه، اینجا تقریبا به جبریین اطلاق شده. یا شیخ، ان الله کلف تخییرا، تکلیف کرده است به صورتی که انسان مخیر است، و نها تحذیرا، نه کرده به صورت تحذیر که انسان میتواند خلاصه منتهی بشه. و اعطا علی القلیل کثیرا، بر کار کم زیاد اعطا میکنه، یعنی جزا میده. ولم یؤس مغلوبا، خوب دقت کنید اینجا مسئله تفویض رو رد میکنه حضرت، حالا توضیح می فرمان رو معلامه، خدا اسیان نمی شود به صورتی که مغلوب بشه، یعنی آسی بگه من غالب شدم بر خدا دیگه، خدا رو زدم کنار، نه، باز اون مشیت تکوینی حق هست، مشیت تشریعی نیست. در آسی خدای متعال اسیان رو نخواسته، اما این با چه چیزی داره معصیت خدا رو میکنه؟ با اون عطیه خدای متعال که این وجود و اراده و اینها باشه. لم یؤس مغلوبا و لم یطع مکروها، خدای متعال اطاعت نشده است به صورت مکروها، یعنی مکرها به صورت کراهت، و که اختیار دیگه از کف حق خارج شده باشه که من بگم خدا را استقلال در اطاعت دارم. نه، این چنین نیست. خدا خواسته است که من اطاعت بکنم به خواستن تشریعی. و حضرت استدلال دیگری میکنند که اگر جبر یا اختیار باشد، وجود انسان برای غایت مطلوب و ثواب و عقاب دیگه لغو میشه، دیگه غایت مطلوبی نخواهد داشت. قرآن کریم میفهمد نه، ما باطل نیافریدیم، یعنی لغو نیست وجود عالم و انسان، یک هدف واقعی داره. این هدف واقعی در چه صورت است؟ در صورتی است که این انسان اختیار داشته باشه در نظام تشریع و از حیطه مالکیت حقیقی خدای متعال هم خارج نشده باشد تکوینا. ولم یخلق السماوات والارض وما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. به چه بیانیشون حضرت استدلال کردن به این آیه؟ به همین بیان که اگر جبر باشد دیگه ثواب و عقاب و رسیدن به نتیجه و اینها دیگه نیست، معنی نیستم که برسم به نتیجه، هدفمند نیست، پس این باطل میشه، این وجود این انسان وجود باطلی میشه. قرآن کریم میفهمد نه، حضرات با آیات هم این گونه استدلال میکنن برای اثبات این حقایق. اقول قوله بقضاء من الله و قدر الى قوله عند الله احتسب انائی لیعلم ان من اقدم المباحث التي وقعت في الاسلام موردا للنقض والابرام، قدیمی ترین مباحثی که در اسلام واقع شد که مورد نقض و ابرام جواب واقع شده و تشاغبت فیه الانظار، نظرها و همدیگه مشاجره کرده است، مسئله تل کلام، مسئله کلام الهی است که خدای متعال متکلم هست یا نیست، متکلمه به چه معناست، آیا خودش مستقیما سخن میگه یا ایجاد صوت میکنه، بحث کلام نفسی و امثال اینها که در مسائل خلاصه کلامی مطرحه. شاید نامیدن مسئله علم کلام به کلام از همین جا باشه که اولین بحثی که مطرح میکنن در رابطه با کلام الهی است، مخصوصا نسبت به وحی و اینها دیگه. خدا متعال که وحی میکنه و سخن میگه با انبیا، چگونه سخن میگه؟ لذا مورد بحث شده است. و مسئله القضاء والقدر و از صبروا معنى القضاء والقدر، و چون مسلمین تصویر کردن معنای قضا و قدر را و تنتجو نتیجته، نتیجه آن را گرفتن که اگر ما قائل به قضا و قدر بشیم، نتیجه ناصحیش این است که ما باید قائل به جبر بشیم. بعضیا اینطور فیضاهیه اینه، این مسئله اینه، ان الارادت الالهیت الازلیه تعلقت به کل شیء من العالم، اراده حق تعالی به هر چیزی تعلق گرفت، فلا شیء من العالم موجود علی وصف الامکان، هیچ چیزی از موجودات این عالم به صورت ممکن موجود نیست، بلکه به صورت واجب، چون تعلق به اراده خدا به او میشه. مراد از اراده تخلف پیدا بکنه. خدای متعال واجب الوجود، ارادش هم واجب الوجود، وقتی که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس افعال ما هم واجب الوجود، ضروری واجب الوجود بالله ضروری می شود. پس ما اختیار کجا بود؟ بل انکان موجودن، اگر چیزی موجود بشه فا به ضروره، اگر موجود نشه که هیچ، تعلق نگرفته اراده خدا. اگر اراده خدا تعلق گرفته حتما شیء موجود میشه، اگر تعلق نگرفته ممتنع است. پس شیء از دو حال خارج نیست، یا ممتنع الوجود یا واجب الوجود. ممتنع الوجود بالغیب و واجب الوجود بالغیب، واجب الوجود بالغیب به واجب الوجود به ذات تکیه میکنه. ما شیئی که ممکن الوجود به ذات باشه نداریم، والا بله لتعلق الارادت بها، چون اراده به آن تعلق گرفته. و استحالت تخلف مراده تعالی عن ارادته، و این کان معدومن، اگر شیء معدوم باشه فبل امتناع، او ممتنع است دیگه موجود بشه. لعدم تعلق الارادت بها، والا اگر اراده تعلق میگرفت لکانت موجودتن. خب وقتی که این قاعده رو ما به طور عام افعال انسانی رو هم شاملش بدانیم، دیگه مساویست قضا و قدر با جبر. و اذا تردت هذه القاعده فی الموجودات وقع الاشکال فی الافعال الاختیاریه الصادره منا، فانا نرا فی بعد النظر، در ابتدای نظر ما میبینیم ان نسبت هذه الافعال وجودا و عدما الینا متساویت، نسبت فعل به ما از نظر وجود و عدم مساویست. من میتوانم، یعنی قبل از اینکه کاری انجام بدم میتونم انجام بدم، میتونم انجام ندم، این در ابتدای امره. اما وقتی با اراده ازلی ملاحظه بکنیم، نه این دیدگاه ساده از بین میره و غالب جبر بشه. و انما یتعین واحد من الجانبین، یکی از دو طرف وجود یا عدم متعین میشود به تعلق الارادت بهی بعد اختیار ذلک الجانب، به این که من اراده بکنم اون چیزا بعد از این که اون طرف رو اختیار کردم. فافعالنا اختیاریتون و الارادت مؤثرتون، این بادی نظره در ابتدای نظره، و الارادت مؤثرتون فی تحققهی سببون فی ایجاده. ولیکن فرض و تعلق الارادت الالهیت الازلیه، فرض این که اراده حق تعالی تعلق گرفته به این فعل، این اراده هم المستحیل تخلف بالفعل، نمیشه تخلف داشته باشه. تعلق الاراده بالفعل، این به فعل انسان، یبتل اختیاریت الفعل، اولا اختیاری بودن فعل را در مرحله اول باطل میکنه. ولا معنا و تأثیر و ارادت نافی وجود الفعل ثانیه، پس اراده ما هم تأثیر نداره در فعل. و این ازن لم یکن معنا للقدرت قبل الفعل علی الفعل، معنا نداره که بگیم من قبل از فعل بر فعل قدرت دارم. ولا معنا للتکلیف، دیگه تکلیف هم معنا نداره، چون قدرت شرط عقلیه، وقتی که نباشه دیگه تکلیف معنا نداره. لعدم القدرت قبل الفعل، و خاصه فی صورت الخلاف و تمرد، مخصوصا در صورت خلاف و تمرد از دستور. فیکون و تکلیفا به مالایتا، این که بگه بکن منم نمیتونم انجام بدم، این تکلیف به مالایتاقه، اینم عقلا محاله. ولا معنا لعصابت المطیع بالجبر، دیگه معنا پیدا نمیکنه که مطیع را چون با جبر اطاعت میکنه عصابه بشه. لنهو جزافون قبیح، این اصابه ثواب دادن جزاف قبیحه. ولا معنا لعقاب آسی بالجبر، آسی که به واسطه جبر اسیام میکنه عقاب معنا، لنهو ظلمون چون قدرت نداره. قبیحون الاغید ذالک من اللوازم. وقد التزم الجميع هؤلاء الباحثون، این افرادی که بحث در قضا و قدر و جبر و اختیار کردن همه اینا رو ملتزم میشن که ما میپذیریم، بله تکلیف و اینا نه معنا نداره. فقالوا القدرت غیر موجوده قبل الفعل، قدرت قبل از فعل موجود نیست. اینو بین پرانتز از بکنم، بعضیا تو بحث قدرت یه مقداری پا فراتر نهادن، تو روایات آمده، حتی نسبت به خدای متعال این بحثو کردن قبل از اینکه فعل انجام بشه اصلا معنی داره قدرت یا نه. بعضی گفتن نه اصلا معنی نداره، حین فعل قدرت میاد. لذا گاهی سوال میشه تو روایات خلق بالقدره ام لا، حالا میگن بله اما قدرت این ذاتشه، معنی نداره که بگیم قبل از فعل قدرت نداره. این بحثا به اونجا هم کشیده میشه. والحسن والقبح امران غیر واقعیین، حسن و قبح هم امور غیر واقعی است، این امور انتزاعی است. ما اینطور اعتبار میکنیم این کار حسنه این کار قبیحه، ولی یه چیزی در خارج به نام حسن ما میبینیم برخورد میکنیم، نه اعتباریه انتزاعیه غیر واقعیین. لا خب حالا که غیر واقعی است ما ملزم نیستیم کارهای خدا را مقید به حسن و قبح بکنیم. خدا مطلق است، آزاد است از حسن و قبح، از تقید ما. ما چه کار هستیم؟ اینا میگن یعنی اشعری ها، ما چه کار هستیم که افعال خدا را بر میزان حسن و قبح درک بکنیم؟ ما کوچکتر از این هستیم، این رنگ تقدس هم میدن. ما ضعیف‌تر از این هستیم، ما کوچکتر از این هستیم که بگیم تکلیف رو اگم بکنه برای خدای متعال. این که خدای متعال افعالش بر اساس حسن و قبح هست و اینها، این که عقاب محسن قوی هست، عصابه مطیع قوی هست، این کی گفته؟ شما داری کارهای خدا را با غرض تعلیل میکنی. آخه اصلا خدای متعال محدود نمیشه کارش با غرض. ماها محدودیم، یه غرضی در نظرمون داریم و برای اون غرض، برای رسیدن به اون غرض اون کارمون رو انجام میدیم. آخه خدا نامحدوده، چه این تعبیرات پوچی. خوب دنبال کنید کلام رو که ایشون هی متعدد میکنن مسائل انحرافی متعدد رو بر اون مسائل انحرافی قبلی. لا یلزم تقید و افعاله تعالی به ما، لازم نیست که ما مقید بکنیم افعال اختلال به حسن و قبح، بل کل اینطوری گفتن الحسن ما حسن و اشاره، تو بحث اصولا میخونیم القوی ما قبه و اشاره، حسن و قبح عقلی نخیر، عقل چی کنه از که حسن و قبحی بفهمه. بل کل ما یفعله فهو حسن ولا یتصف فعله تعالی بالقبح. خب حالا چه اشکالی داره انسان مطیع را جهنم ببره، انسان عاصی را بهشت ببره؟ نه اینا که نشستن فلاسفه ترشیدن ترجیح بلا مرجح قوی است اینا، اینا نه خیلی کار خدا را محدود نمی کنه. حسن قبح چیه اصلا؟ میگن حسن قبح چیه؟ خارج از فعل خدا چیزی ما غیر از خدا داری؟ نه. خدا هست و فعلش هر کاری میکنه حسنه، ما چیزی جدا از این نداریم که بگیم. خب ماها در ظرف اجتماع یه چیزایی رو معتبر میکنیم میگیم خوبه، خب اغلا این کار که منطبقه با این باشه میگن خوب، یه چیزایی بد. آقا شما بخوایی یک روابط اجتماعی صالحی داشته باشی باید حدود همدیگر رو مراعات بکنی، همسایه در همسایه و ها کذا، خب قبیحه. خب یه قبیحی داری با اون منطبق میکنی، اما کار خدا چی؟ نخیر. اینا بحثای خیلی عمیقیست که ایشون مرحوم علامه در جای این کتاب شریف بحثای خاصی که کردن، یک بحث درباره فعل الهی، یک بحث درباره حکمت الهی. حکمت یعنی کاری که دارای مصلحت است، دارای هدف است. این به چه معنا؟ اینا بحثای خیلی عمیقی است که به همین سادگی ها نمیشه از نظر علمی حلش کرد. بله یه درک‌های ساده‌ای ما داریم، اما این که میخوام بگیم مصلحت طبق مصلحت، خب مصلحت چیه؟ تغییرشکال میکنم و جدای از فعل خدا مصلحتی هست؟ نه نه. لذا اینجا باید خیلی دقیق شد، به همین بحثای ساده اعتقادی نمیشه محدود شد، باید دقیق شد، رفت به اون کمالات الهیه راه پیدا کرد. اون کمالات الهیه این مصلحت است، این واقع است و امر و نهیش بر طبق همون کمالات است. اجمال قضیه است، اجمال جوابه. فلا ما چه کار از این دلشو بگیریم؟ انسانه، حالا مطیع رو باره بهش، اما سنخیتی هست بین اطاعت و بهش؟ نه، ما نمیتونیم سنخیت بتراشیم. بین نور دادن و خورشید سنخیتی هست؟ نخه. همینه تو بحث تکوین که بین موجودات و آزارشون سنخیتی نیست. خدا خواسته گرما رو تو آتش قرار داده، حیات رو تو آب قرار داده، اما اون مولکول های آب به گونه ایست که با حیات سنخیتی داره؟ نخه. این رو قائل بشیم علیت خدا رو ممکن شدیم؟ از این دو تعبیرات بابا جون، خدای متعال چه این چیزی قرار داده؟ هر موجودی و مولکول خاصی براش قرار داده، به الله هر جمعه میشه. اون اجزای تشکیل دهنده خورشید با اجزای تشکیل دهنده آب یکیه، قطعا یکی نیست. یکی نبودنش به جعل خدا. وقت میام تو بحثای فلسفی، اگر حالا اشاره فقط میکنم که این که فلاسفه میان صور نوعیه قائلن، این که صور نوعیه هر کدام یک آثاری داره، اینا همش بحثای کفرآمیزه. وقت میرن تو بعضیشون تکفیر فلاسفه و اینا به خاطر اینه، درست نفهمیدن مسائل رو با هم دیگه خلط میکنن. یک افکار مقدس معابانهی برای خودشون درست میکنن، خیال میکنن اینا واقعیست، همه چیز رو با اون میسنجن. اراده جزافی یعنی همین که هر چیز از هر چیز صادر شد شد. این که میگه گندم از گندم بروید جوزه جو، این حرف شماست. ما فعلا دیدیم اینطوری نبوده، اما رابطه قطعی نیست. ممکنه گندمی جو بذار، ممکنه یک فیلی انسان بذار، هیچ سنخیتی. اون که بین علت و علو سنخیت هست، رابطه ضرورت هست و امثال ذالک. نه، اراده جزافی اینه، اول در حیطه تشریع سپس توسعه پیدا میکنه، در حیطه تکوین هم میاد. ولا من تکلیف به مالایتا، ناخه چه اشکال داره تکلیف به مالایتا؟ خب بدیهیات اولیه همه از سوال میره دیگه. ولا من عقاب الاسی، عقاب آسی چه اشکال داره؟ ون لم یکن نقصان من قبله، گرچه نقصان از ناحیه آسی نیست، باشه چه اشکال داره آسی عقاب بشه؟ قبی نه الاغل ازالک من التوالی تعالی انزالک و بالجمله کان القول بالقضاء والقدر فی صدر الاول، در صدر اول اسلام، مسابقا لارتفاع الحسن والقبه، که حسن قبه در افعال نیست، والجزا بالاستحقاق، این که جزا داده می شود کسی به واسطه مستحق بودن فاعل نیست. ولی زاله این مقدمه نگاه کنید، بعد توضیح روایت. لما سمع الشیخ منه علیه السلام کون المسیر به قضا این و قدره قال، و ها فی مقام تأثر ولیت، متأثر شد از این کلام و معیوس شد، پس ما هیچ کاره ایم، اندالله احدث با انایی،
ای ان مسیری و ارادتی فاقدت الجدوا، بیفایده است. من حیث تعلق الارادت الالهیت به ها، چون اراده الهی تعلق گرفته، چه من برم چه نرم این انجام میشد، خب چه ثوابی؟ فلم یبقى لی الا انا و تعب من الفعل فاحتسبو عند ربی، من اون نزد پروردگارم از او میدونم. فهو الذی اطعمنی بذلک، یعنی او مرا به این زحمت انداخته که من مجبور شدم این زحمت رو. فعجاب عنه الامام علیه السلام به قوله لو کان کذلک لبتر از سوالقا، و هو اخذون، ایشون هم که حضرت اصول عقلایی رو مطرح میکنن، اصول عقلایی و عقلانی هر دو، و هو اخذون بالاصول العقلائیت التي اساس التشریع مبنی علیها، اساس تشریع مبنی بر اصول عقلایی است. و استدل فی آخر کلامه و قوله ولم یخلق السماوات والارض امانا باطلا، چرا؟ و ذلک لان صحت الاراده الجزافیه، اگر اراده جزافی صحیح باشه، التي هي من لوازم ارتفاع الاختیار، که از لوازم ارتفاع اختیاری که اختیار من دیگه ندارم، خب خدا میتونه آسیب هم به بهش بده یا عذاب بکنه یا عذاب نکنه. این یوجب امکان تحقق الفعل من غیر غایت و غرض، فعلی بدون غایت انجام بشه. و ها یوجب امکان ارتفاع الغایت عن الخلقه و الایجاد، شما در حیطه تشریع غرض رو نفی میکنی، اگر در یک جا خلاصه بین فعل و غرضش ارتباطش قطع شد، این میتواند سرایت بده بکنه در نظام تکوین هم. آیه رو حضرت استشاره بردن، خدای متعال باطل نیافریده است. و هذا الامکان یسابق الوجود، اگر امکان داشته باشه این حتما موجود میشه. فلا غایت على هذا التقدیر للخلقت والایجاد، یه غایتی نخواهد بود. و ذالک خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا و فیه بطلان المعاد و فیه کل محذورین. و قوله لم یؤس مغلوبا، خدا مغلوبا اسیان نشده، و لم یتم مکروها، که ان المراد لم یؤس و الحال ان آسیه مغلوب بالجبر، و لم یت و الحال ان طوعه مکروه للمتي. صلى الله على محمد وعلى آله.